أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقناكم وكم سبر الترائق بما كنا عن الخلق رافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض بإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن بالصبغ للآكلين. چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی حقوق و اخلاق است، بعد از بیان بخشی از این خطوط کلی حقوق و اخلاق به خلقت انسان و جهان پرداختند که از راه نظم پی به خالق ببریم یک، و از خالقیت پی به ربوبیت ببریم دو. اگر ثابت شد یک نظم حکیمانه در عالم هست، وجود ناظم حکیم هم ثابت خواهد شد. و اگر ثابت شد که در جهان خلقت است نه طبیعت، خالق ثابت می شود. و چون ربوبیت بدون خلقت نیست، هیچ ربی نمی تواند غیر خالق باشد، پس همون موجود حکیم عالم ناظم که خالق است همون باید رب باشد. و اگر او رب عالم است یک، رب انسان است دو، رب پیوند انسان و آدم است سه، باید او رو پرستید و از او اطاعت شد چهار. این است که بعد از گذشته این ادوار نهگانه فرمود به این که خدا احسن الخالقین است. در بحث های قبل روشن شد که گاهی قرآن کریم خلقت را، عزت را، شفاعت را، قدرت را، رزق را، حفظ را، فسق را، حکم را به غیر خدا اسناد می دهد. می فرمد الله خیر حافظن و برحم الراحمین یا العزت لله و رسوله و للمؤمنین. یا خدا خیر الرازقین است، خیر الفاسدین است، خیر الحاکمین است و احسن الخالقین است. اینها مهم آن است که خلقت برای غیر خدا هم رواست، در حالی که قرآن برهان قائم می کند که غیر خالق نمی تواند رب باشد. همون افمن یخلقو کمن لا یخلق. خب اگر برهان بر بطلان ربوبیت بت‌ها این است که اونها خالق نیستن، اگر در قرآن میگوید غیر خدا هم افرادی هستن که خالق باشن، پس اگر اون افرادی که خالق بودن معبود کسی شدن، دلیل بر بطلان اون عبادت نیست. زیرا قرآن بناش بر این است که غیر خالق نمیتواند مربوب باشد، افمن یخلقو کمن لا یخلقو، در حالی که قرآن خلقت را به غیر خدا اسناد میده. پاسخش این بود که گرچه در بخشی از آیات این اوصاف به غیر خدا اسناد داده شد، اما در آیات دیگر که حاکم بر این آیات است ثابت می شود که این خلقت بالاصاله و به ذات مال خداست. اگر غیر خدا متصف به خلقت شدن به اذن خداست، به مظهریت خداست، به اعجاز خداست. اگر در باره عیسی سلام الله علیه آمده است که از تخلق من طینه که هیئت طیره، در کنارش به اذن الله آمده، فتنفخ فیها فتکون طیرا، به اذن الله آمده. لذا در جمع‌بندی نهایی این آیه میشه حاکم که الله خالق کل شیء، پس لا خالق الا الله. اونگاه اون برهان درست می شود که افمن یخلقو کمن لا یخلق، پس لا خالق الا الله، همونطوری که لا اله الا الله لا خالق الا الله، لا عزیز الا الله. چرا؟ برای اینکه درست است که فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اما در آیه دیگر فرمود العزت لله جمیعا، و اگر انبیا و مؤمنین عزیزن به برکت و عنایت خدا عزیزن، و اگر خدا خیر و رازقین است، در بخش پایانی سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این هو که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید حصر است، یعنی غیر خدا رازقی نیست، پس لا رازق الا الله، لا عزیز الا الله، لا حافظ الا الله، لا حکم الا الله الا لله، که دارد این الحکم الا لله. اگر انبیا و اولیا حکمی دارند بیانگر حکم الهی هستند، و اگر عزت و حفظی دارند مظهر عزیز و حافظ خدای سبحانند. پس این سخن درست است که لا خالق الا الله، اصل کلی علی کل شیء ان الله خالق کل شیء حاکم است، وقت تبارک الله احسن الخالقین معنی خود چه پیدا می‌کند. بعد فرمود این بین راه است، یعنی دنیا پایان راه نیست، مرگ آخر خط نیست، بعد از مرگ برزخ است و بعد از برزخ هم جریان قیامت، منتها جریان برزخ را در همین سوره مبارکه مؤمنون در آیات بعد دارد، به این که من برائهم برزخون الى یوم یبعثون، در همین سوره مبارکه مؤمنون دارد، و در سوره مبارکه عبس هم که در بحثی اشاره شد تموت ثم اماته فاقبره، که قبر همون عالم برزخ است دارد. بعد فرمود به این که این مال خلقت انسان. نکته بعدی آن است که ما نباید بگوییم به که قرآن کتاب هدایت کلامی است، ما را بخواد به دین هدایت کند، به عقیده هدایت کند، کاری به علم ندارد. درست است که محور اصلی و هدف مهم قرآن دعوت به دین است و هدایت به دین است، اما دعوت به علم را هم در کنارش دارد. ما هرگز نباید بگیم قرآن کاری به علم ندارد، فقط دعوت دینی دارد. خب چطور ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را حوزه علمی میگیره، فقها و اصولیی میگیرن، بحث های فراوانی میکنن، میخوان براءت نقلی رو از این در بیارن، ادعی نقد میکنن کما هو الحق، ادعی استدلال میکنن کما هو علی رأیهم. خب همون یه جمله که در حوزه علمی نجف و قم بحث میشه، میشه علمی، اما این همه مراحل دقیقی که در انسان شناسی ذکر کرده، اینا هدف قرآن نیست؟ پس اگر جامعه به سمت انسان شناسی بره که چگونه نطفه میشه علقه، چگونه علقه میشه مضغه، چگونه مضغه میشه عظام، چگونه عظام جامعه گوشتی در بر میخونه، همه اینها میشه علم اسلامی. منتها اینا باید بدونن به این که عقل چراغیست که خدا داده. عقل حجت شرعیست. حجت شرعیست یعنی حجت شرعیست. باز دوره گفتی زرار و همراه فرق نمی کنن. عقل در مقابل وحی نیست، ولی عقل در مقابل نقل. هیچ ممکن نیست کسی دانشمندی چه مربوط به شناخت عمق دریا باشه، چه مربوط به شناخت اوج سپهر باشه، یه مطلب عقلی رو بفهمه، نه فرضیه باشه. فرضیه که علم نیست. اگر علم باشه، ثابت شده باشه، به دو چارتا رسیده باشه، نظری به بیدهی خط شده باشه، میشه حجت شرعی. هرگز نمیتواند بگوید که من خودم فهمیدم، میخوام برابر این علم عمل کنم. این علم چراغیست، علم الانسان ما نهی، علم حجت شرعیست. اگر حدیث زراره برگ مطلب اقامه شده، انسان نمیتونه خلافش عمل بکنه. اگر علم دانشگاهی هم به جای رسیده میشه حجت شرعی، مگه میشه برخلاف علم عمل کرد؟ اگر برخلاف حدیث زراره کسی عمل بکنه جهنمه، برخلاف دانش دانشگاهی عمل بکنه جهنمه دیگه. پس میشه حجت شرعی. کی عقل داد؟ خدا. کی به عقل علم آموخت؟ خدا. معلوم را کی خلق کرد؟ خدا. رهبری عقل به معلوم را کی دستور داد؟ خدا. و ما علم غیر اسلامی هم ممکنه داشته باشیم، فرض ندارد. و پس انسان شناسی اینطوره، درباره زمین شناسی هم همینطوره، درباره باد و باران شناسی و هوا شناسی هم همینطوره. حالا بعد از این بریان فرمود به این که شما جریان سپهر هم که ملاحظ کنید و هم همین طوره. ولقد خرقنا فوقكم سبع طرائق. آسمان ها هفت است، نه ستاره ها، نه ستاره های ثابت هفت است، یا سیارات هفت است، یا ستاره های ثابت عدد و رقمی ندارد. آسمان هفت است و اینها طریقن، راهن، نه اون مدار بسته بطلمیوسی. فرمود آسمون ها هفته است، نه ستاره های سیار هفته هستند. کواکب سخنش نید. اونا هم گفتن می که تمام این ستاره ها ثابت و سیار، اینا جاش و مشخص است. از قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل به حساب پیشینیان، این هفت ستاره هفت آسمان را اشکال کردن. این ثوابت تو آسمان هشتم هست و فلک الافلاک که فلک اطلس نام دارد بی ستاره است. اما بیان قرآن این است که همه اینها تو آسمان اول هست. ولقد زینا السماء الدنیا به مثالی. بعد فرمود خیلی از چیزهاست که شما هنوز نمیبینید. لا ابصرون بما تبصرون و ما لا تبصرون. بنابراین آسمان شناسی مثل زمین شناسی علمیست اسلامی. نه اینکه حالا چون در نجف بحث شده یا قم بحث شده میشه اسلامی، ولی اگه دانشگاه بحث بکنه اسلامی نیست. این جمله به ما کننا معذبین را که حوزه بحث میکنه میشه اسلامی. ثم انشأناه خلقا آخر را اگر جای دیگه بحث بکنن اسلامی نمیشه. و نباید گفت به اینکه قرآن هدف او منحصراً دین مردمه. البته مهمترین هدف دینداری مردم است. اما نظمی که خود قرآن ما را دعوت میکند به تدبر در عالم، افلا یتدبرون القرآن، این معارف را پیش ما گذاشته. بارها به عرضتون رسید که جریان استصحاب یک سطر بیش نیست. لا تنقض الیقین بشر. از دیر زمان تا الان حداقل 50-60 جلد کتاب درباره یک سطر نوشتن با حذف مکررات. حالا چون این یک سطر را نجف و قم بحث کردن میشه اسلامی. اگه دانشگاه مشابه این بحث داشته باشه اسلامی نیست. بله خب، بله، اما اون هدف نهاییه. اگر اینا علم اسلامی باشه به همون هدف میکشونه. یعنی اگر ما کنا معذرین حتی نبعث رسولا هم در راستای اهداف نبوی باشه میشه اسلامی، اما اگر نباشه که دیگه اسلامی نیست. هدف اصلی اینه که انسان موحد باشه و هدف اصلی اینه که با تدبر در آیات، با آگاهی به نظم پی ببریم، اولا به ناظم آشنا بشویم، ثانیا نظم را به خلقت مرتبط کنیم، ثالثا ربوبیت را در مدار خلقت دور بدیم، رابعا خود را مخلوق و مربوب او بدانیم، خامسا به تربیت ما در سایه دینداری ما سادسا که او را بپرستیم، سابعا. چجور میشه که این همه بحثای عدمی دقیق را قرآن مطرح بکنه، بعد بگیم قرآن کاری به انسان شناسی نداره، کاری به هواشناسی نداره؟ خب چندین برابر استصحاب و براءت رو درباره هواشناسی گفته که کجا ما باد میفرستیم، کجا بادهای ابر رو تولید میکنن، کجا ابرها رو تلقیح میکنیم، نکاح ابرها میشود، کجا ابرها و کی ابر باردار میشوند، اون ابر مادر کدومه، اون ابر پدر کدومه، هنگام زایمان ما برای اون ابر مادر رحم درست میکنیم که شلنگی نباره، غربانی بباره. خب همه اینها رو گفته. حالا اگر در دانشکده هواشناسی شده و این آیه رو مطرح کردن، براهین عقلی رو زنگ میکردن، میشه علم غیر اسلامی یا میشه طبیعی یا میشه سکولار؟ اگر ما الهی شدیم، یعنی جهان بینی ما الهی شد، فرض ندارد که ما علمی داشته باشیم که دینی نباشد؟ نه. اگر کسی اله ملحد شد، مبدع و معاد را منکر شد، قرآن را معاذ الله فسون و فسانه پنداشت، بله ما علم دینی نخواهیم داشت، میشه سکولار. چرا دیگه؟ عدد را که خلق کرد، معدود را که خلق کرد، رهبری تناسب اعداد و معدودات را که خلق کرد، همین را مخلوق دیگه. خب نظم را، نظم ریاضی را هم او آفرید. فرمود بلغت خلقنا فوقكم سبع طرائق. بعد فرمود ما کنا عن الخلق غافلین. این تو نیست که ما تفویض کرده باشیم، خلق کرده باشیم، خلق و رها کرده باشیم. ما قدم به قدم به فکر آسمان و زمین و بین الارض و سماییم، قدم به قدم به فکر شما و دامداری شما و کشاورزی شماییم. همه اینها رو ما داریم روزانه تأمین میکنیم. و ما کنا عن الخلق غافلین. چرا غافل نیستیم؟ برای اینکه قطرات بارون را حساب شده میفرستیم. راه‌های ورودی این زمین را هم دستور می‌دهیم دهم باز کند، این ذخیره‌ها را در خود فرو ببرد. در زیر زمین ترافیک منظم حساب شده عالی که کجا دوراه باشه، کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، کجا ورود ممنوع باشه، کجا آب بایسته، کجا آب برود، سلکه و ینابیع فی الارض، در سوره مارکز زمر فرمود. فرمود ما این آبارا که فرستادیم با اندازه میفرستیم، به زمین دستور میدیم اینا در جای مشخص، در سطح مشخص که دسترس مردم باشه، با قنات و چاه بتوانن بود دسترسی پیدا کنن، برن خیلی پایین نبرن، و کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، کدوم طرف بره، کدوم طرف نره. در سوره مبارکه زمر فرمود که این راهنمایی آبهای زیر زمین به دستور ماست که فسلکه ینابیع فی الارض. آیه 21 سوره مبارکه زمر اینه: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فی الارض، ینبوع یعنی چشمه، اینا رو جا ذخیره سازی کرده تو چشمه ها نگه داشته، اما مسلک های اینها را مشخص کرده، در چه سطحی اینها برن جا سازی بکنن بشن چشمه مشخص کرده. ثم یخرج به زرعا، به وسیله همه این بارانی که ذخیره شده کشاورزی هاتون باغداری هاتون رو تعمیر میکنه، مختلفا الوانه، میوه های رنگارنگ کشاورزی ها و بذر های رنگارنگ. بعد هم پاییز میرسد و حکم پاییز رو خواهد داشت. ولی فرمود اگر بیراه بروی ممکن است ما به همین زمین دستور بدیم یه قدی این آبها رو پایین تر ببره. در بخش پایانی سوره مبارکه ملک دارد به این که قل ارائیتم این اصبح ما اکم قورن فمن یعتی کم به ما این معین. حالا اگر 3-4 کیلومتر این آبا رو پایین ببره یا این نفت و گاز را 30-40-50 کیلومتر پایین تر ببره که دسترسی صنعت نباشه، خب جز فقر و فراکت چیز دیگه تو مملکت نیست دیگه. نفت رو جای معین قرار میده، گاز جای معین قرار میده، آب جای معین قرار میده که در دسترس به قرار بگیره، یا سنتی یا صنعتی. فرمود بیراه رفتی یا بارون نمیاد، یا اگر بارون آمد به زمین دستور میدیم یه قدی پایین تر ببره. اگر در آیه و الله استقام على طریقه الاسقیناهم ماء غدقا، فبود اگر اینا به راه بودن، مؤمن بودن، معتدل بودن، اهل تعدی نبودن، به فقرا رسیدن، ما باران مناسب میفرستیم. خب من استقام من الله قیلا، فرمود و الله استقام على طریقه الاسقیناهم ماء غدقا، باران میفرستیم، بستر زمین رو آماده میکنند. اگر به زمین دستور دادیم که یه مقدار اینا فرو ببرد، اجازه نمیدیم که زیاد فرو ببره، باید در دسترس قرار بگیره که یه خرجو بهی زرعه. اما اگر بیراه رفتید ما دستور میدیم این زمین 3-4 کیلومتر پایین تر ببره، خب کل این منطقه میشه خودم یه زرعه و فلاکت با. قول ارائیتون این اصبه ما اوکم قورن، غایب یعنی فرو رفته. اگر 2-3 کیلومتر این آوا فرو تر بده یا 18 کیلومتر این گاز و نفت پایین تر بره که دست رسی صنعت نباشه، جز فقر و فلاکت چیز دیگه دامنگیری مملکت نخواهد بود. مگر کسی معاذالله الهی نیندیشد، همش رو بر اساس اتفاق و مثلا طبیعت تلقی کنه. ولی اگر قرآن بساط حرفش اینه، خب این اقتصاد این برمان تمثیل است، تعیین که نیست، چون شامل نفت هم میشه، شامل گاز هم میشه، شامل معادن دیگر هم میشه. و اون ما اینا رو در دسترس شما قرار دادیم که بهره برید، منتها برای این که رشد علمی هم داشته باشید گفتیم هم شوفی مناکب ها، تدبر کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. این روایت رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده قبلا براتون رسید که یکی از شاگردان امام هفتم ظاهرن در محضر حضرت از بازار مسکرا رد می‌شدن، به حضرت عرض کرد این مس چیه؟ فرمودند درست بررسی نکردن، اگه به موقع می‌رفتن این نقره می‌شد. حالا یه مدتی گذشت به صورت مس در آمده. خب کدوم خاک میشه مس، کدوم خاک میشه نقره رو از این روایت میشه فهمید. همونطوری که از لاتنقض وحدت قضیتین و استصحاب در شک در مقتضی و شک در اینا مگه تو روایات هست؟ همه اینها را عقل از روایت در آورده میشه که حجت. خب این گونه از روایات که حضرت فرمود اگه اینا دیر نجنبن مواظب باشن به جای اینکه مس گیرشون بیاد نقره گیرشون بیاد، اینا همون روایات دیگه. ما نباید بگیم دین آمده که ما را فقط به نماز و روزه دعوت کنه. دین آمده ما را به فهم و به فهم و به فهم و به فهم دعوت کنه. ملت به فهم همیشه سرپرست، البته دینش هم حفظ میکنه. خب بنابراین اصل این کار برای پی بردن به ربوبیت ملت عاقل نه ستم میکنه نمیشه او رو فریب داد. چرا وجود بارک امام صادق فرمود میخواید بری شهر یا ده ببین یه عالم محقق بزرگوار اینجا هست یا نیست، وگرنه نرو. اگر یه سرزمین محققان فکری نباشن، را برای خصون و فسانه فراوان. همه این نهل در برابر ملل در آمده دیگه. هر وقتی ملتی بود، دینی بود، یه نهلی که منحول است یعنی مجهول، آمار نهل کمتر از ملل نیست. این ابن حزم دو جلد نوشته، شهرستانی دو جلد نوشته. هر وقت ملت بود یه نهلتی هم هست. وقتی میرزا شیرازی رسوانگری آمد و اون فتوای نورانی رو داد و تحریم تنباکو رو گفت و مرحوم آمد حسن آشتیانی شاگرد شیخ در تهران فتوای میرزا رو عمل کرد و اون بزرگ فقیه در تهران وقتی گفت وقتی مرجعی مثل میرزا شیرازی فتوا بده به حرمه تنباکو همه باید اطاعت کنیم، گرچه بزرگوار در نجف خوب صادر کرد، ولی آشتیانی در ایران اجرا کرد، علمای ایران و مراجع ایران اجرا کردند. تو اون بحبوه وقتی دیدن دین میتواند ملتی رو اداره کنه، در همون زمان بود که بهائیت پیدا شده، یعنی بهائیت قبلا نبود که هر وقت اصلی و اصیل فروغ پیدا کرد بدلی هم جاری میشه. فرض این است که ما نباید علم را از دین جدا کنیم. دین آمده علم را تقویت کند، به جامعه را عالم کند. جامعه عالم قهرن به طرف ربوبیت حرکت میکند. فمود به ما کن عن الخلق غافلی. چرا غفلت نداریم؟ برای اینکه و انزلنا من السماء ماء، اما تمام این قطرات حساب شده است به قدر بی اندازه نیست. منتها حالا شما به جای اینکه به دنبال علم برید، بیکاری بیکاری بیکاری، یه وقتی سیل میاد افغانستان و پاکستان چند هزار نفر میبره، شما آه میکشید. خب در زمان عادی باید به فکر سد باشید. الان شما ببینید تقریبا 60% بودجه روی زمین صرف آدم کشیه. الان بودجه نظامی کشورها هم مشخصه دیگه، کل این خاورمیانه هم که در آتش. خب این در اثر استکبار و ظلم و جور آمریکا و صهیونیست امثال زاده شده دیگه. اگر این نیرو صرف سدسازی بشه دیگه سیل جدیدی میاد. که فرمود با تمام این قطرات حساب شده است، منتها شما ذخیره کنید. شما به جای اینکه بودجه رو صرف سدسازی کنید، صرف آدم کشی میکنید. در سوره مبارکه هج فرمود به این که همه اینا اندازه شده است. آیه سوره مبارکه هج این است که این چنین است که ما باران را جلوش را رها بکنیم. آیه 21 سوره مبارکه هج این بود: به ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. تو بعضی از روایات کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده که قبلا هم این بحث گذشت. هندسه عربی نیست، این معرب اندازه است. اندازه مخفف اندازه است. این اندازه شده اندازه، اندازه تعریب شده شده هندسه، از این یه اسم فاعل جعل شده به نام مهندس. بعد کم کم بر عربی هم کلمه به کار رفته، یعنی ریشه عربی نداره. خدا مهندس است، یعنی بر اساس نظم و حساب ریاضی در جهان را اداره میکند. ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. پس همه قطرات حساب شده است. ذات اقدس اله وقتی یه از سراطین را مذمت میکند که اذا دخلوا بیوتن دخلوا قریتن افسدوها، خودش معاذ الله این کار را میکند که غرا و قصبات را به ویرانی بکشد. یا این فساد غرا و قربات فساد بر این که اینها بیراه رفتن و حقه عده‌ای رو رعایت نکردن. خب پس برابرین و انزلنا من السماء ماء اما به قدره، به اندازه. قدرش هم در سوره مبارکه هج مشخص کرد. بعد فرمود ما این رو نداشتیم بره دریا، اینا رو ذخیره کردیم، جاسازی کردیم. فا اسکننا فی الارض اما به انا علا ذهاب بهی لقادرون. اگر خواستیم این رو از بین بریم میتونیم. این همانه که در بخش پایانی سوره مبارک ملک آمده: ارائیتم این اصبه ما اکم قورن به من یعتی کن به ما این معین. آب معین آبیست که تنابه العیون و دلا. یکی از القاب وجود مبارک است ولی از الله لا فلا ما امعین به تبع اون حضرت همین لقب را به عالمان ربانی دادن. آب جاری، آبی که یه جا به استعای معین نیست، آبی که جریان دارد تناله الایدی و دلا، هر ره گذر میتواند او را ببیند، از او بهره ببرد، با دل از او استفاده کند، میشه آب معین دیگه. اگه جاری باشه در یه نباشه در یه برکه باشه آب معین نیست. فیض علم همینطوره، فیض اصلی مال وجود مبارکه ولی اصل همینطوره. فرمود ما اگر یه وقتی بخواهیم میتونیم آبا رو ببریم از پایین، ببریم پایین، یاد پایین تر بودیم دیگه دست از شما نیست. خب حالا که پایین نبردیم، نزدیک سطح زمین قرار دادیم، با این آب چیکار بکنیم؟ فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیرتون و منها تأکلونه و شجرتن. سه قسم از میوه ها را ذکر کرده، برای اینکه سه قسم میوه رایج اون منطقه بود، نه اینکه اختصاص داشته بشه به این. البته سبقه غذایی اینها هم شاید بیش از میوه های دیگه باشه، از خرما و انگور و زیتون نام بود، برای اینکه در اون منطقه ها میوه های دیگه نبود. اما این معناش این نیست که قرآن معاذ الله گفته رسول خدا علیه و آله آل تفسرات خدای تو من فبود و یخ بگو ما را تعلمون. خیلی از چیزهاست که شما نمیدونید، حالا ما بگیم گلابی یا سیب شما که در اینجا نمیبینید، فبود و یخ بگو ما را تعلمون. اینها به عنوان نمونه است. میوه های دیگر هم هست که شما به اون دسترسی ندارید فعلا. خب فرمود با این آب خرما، انگور که میوه های فراوانی در این درخت هست برای شما می رویانیم که از اینا استفاده می کنید، و درختی که در طور سینا رشد می کند که اون زیتون است، که تن بتو به دو، اگر این بابای تعدیه باشد یعنی روغن خارج می کند، دهن نمی رویاند ولی از او روغن گرفته می شود، و سبغ هم یعنی خورش که او رو تلید می کند، با محصول او نظیر آبگوش ازش استفاده می کند، بهرهای غذایی دارد، ماده غذایی دارد. خب اینا رو همش فرمود ما داریم انجام میدیم برش. اگر کسی از این نظم پی به نازم ببرد، میگه من هم مخلوق خدایم، مرا هم خدا باید بپروراند. پرورش انسان به علم است و عمل صالح. چه چیزی بیاموزم؟ با خودم چگونه رابطه داشته باشم؟ با جهان چگونه رابطه داشته باشم؟ برای آینده چی تهیه کنم؟ اگر در مراحل هفتم و هشتم فرمود به این که مرگ آخر خط نیست، مرگ امر وجودی است، مرگ هجرت است، مرگ مسافرت تازه است و سفر جدید از اونجا شروع می شود و حیات ابد در اونجا تأمین می شود، خب من در حیات ابد چی باید بکنم؟ اینا انسان را راهنمایی می کند به این که برای بعد از مرگ چیزی تهیه کند که قبل از مرگ هم کارایی داشته باشد و ازش بهره ببرد. لذا در بخشای از سوره مبارکه زمر این آیات رو ذکر کرده، در سوره مبارکه طلاق اون بخشای پایانی که در اینجا فرمود سبع طرائق او رو تشکیل کرده، همون ما هفت آسمان که راه هست برای شما قرار داده. ما خیال میکنیم راه فقط همین است که انسان یا دام تردد کند، رفت آمد فرشته ها را اصلا این راه نمیدونیم. در بخش پایانی سوره مبارک طلاق یعنی آیه 12 فبود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، گرچه در قرآن کریم عرضین سبع نیامده، اما در این آیه 12 سوره طلاق دارد که زمین هم مثل آسمان است، یعنی طبقات هفتگانه داره. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ذیل همین آیه است که حضرت دستان مبارکشون رو هم گذاشتن تا بودن ارزان به سماعون، ارزان به سماعون. شاید هر محدودی، هر منظومی برای خودش عرض خاص داشته باشد که علم باید به او سراغون برود و او را کشف کند. بعد فرمود یتنزل الامر بینهنه، دستور الهی از این وسط ها میاد، فرشته ها رفت آمد میکنند. اینکه در لیله قدر فرشته ها می آیند امر را تقدیم وجود بارک ولی عصر میکنند، مقدرات را برمیگردند. اینکه فرشته هایی که حافظ اعمال ما هستند، شاهد اعمال ما هستند، یه ده شاهد اعمال شب هم، یه ده شاهد اعمال روزن، مرتب می آیند و می روند. پس این آسمان شد ترائق. اما راه منحصر در راه مادی نیست که انسان با پا طی کند. بالاخره فرشته ها موجودی هستند، ولو ما درست تفصیلا اینا رو درک نکنیم. همانطور که یه عده به این فکرن که چگونه یک بذر، یک حبه یا یک نوا، یک حصه یا یک حبه میشه درخت یا خوشه، یه دن می فکرن که با فرشته ها معموس باشن، اونه چگونه ملائکه میان، چگونه میروند، چگونه حرف میزنن. مرحوم کلرین رزمالاله در جلد هشتم کافی، اون روزه کافی که از بهترین نوشته های مرحوم کلرینی است، چون برای اینکه متفرقات فراوانی تو این جلد هشتم است، اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب خاصی داشت که اونها را تربیت میکرد، که اونا هم در روز شاگرد حضرت بودن در بیداری و هم در شب در خواب شاگرد حضرت بودن. اینا این چند ساعتی که میخوابیدن برای اینا کلاس درس بود. حضرت روز که میشد از اینا سوال میکرد که هل من مبشرات، دیشب چی دیدی؟ خب اینا اونقدر میخوردن که رو سنگینی بخوابن، به موقع میخوابیدن، به موقع بیدار میشدن، سحرخیز بودن، اینقدر غذا نمیخوردن که رو فشار سنگینی بخوابن. حضرت بود هل من مبشرات، این رو برای کلینی در جلد هشت کافی نقل کرد. بعض جا که رویای خاص دیدودن بعضی حضرت میرسونده. ما الان اگر سنمون 50 سال باشد، ما 25 ساله ایم. البته اون دوران کودکی و نوجوانی هم که بگذره، مثلا 10 سال که بگذره از این 50 سال میشه 25 سال، 10 سال که بگذره میشه 15 سال. این 15 سال ما 7 سال و نیمیم، برای اینکه شبهای ما به هم ارتباط نداره، ما فقط روزها کارامون رو به هم گره میزنیم، بحث دیروز رو با بحث امروز گره میزنیم. اما اونی که از خواب سحر است، هم بحث‌های روز را به هم گره می‌زنه، هم رویاهای شب را. ما همچه صاب شب را هدر می‌دیم. این معنی اطلاق عمر دیگه، اطلاق عمر دیگه حقیقت شرگه نمی‌خواد، همین این دیگه. کسی 10 ساعت را 7 ساعت را صاب هدر بده. اگر کسی روزها را گره زد و شبها را هم گره زد، میشه عالم ربانی. این که فرمود ان ناشعت اللیل وقت انقبت اون قبیلا، اینه ان لکه فی النهار سبحا طویلا و ان ناشعت اللیل یعشد و وقت ان و اقوى مقیلا. این هر دو مدرسه است، اونطور روز برای رفع حاجت، شب برای رسیدن به جای بالاتر. اینا شباش هم گره خورده است که دیشب چی دیدن، امشب چی می‌بینن، فردا شب چی می‌خوام ببینن. خب حضرت می‌فرمود هر من مبشرات، چی دیدی؟ بعدم می‌فرمود اگر روشن‌تر باشید، حلال خورتر باشید، حلال بوتر باشید، حلال بوتر باشید، لصافحت قبول ملائکه، فرشته ها با شما مسافره می‌کنن. خب اینا می‌توانند سبع طرائق را که در آیه محل بحث است خوب ارزیابی کنند. و مفاد آیه 12 سوره طلاق را که دارد یتنزل الامر بینهن خوب تلاق کنند. همون لصافحت کم الملائکه، این رو که به امام و امامزاده نگفت تا شما بگید که مخصوص از تعمیر و اهل بیت است. اونها این مقام برتری دارن. این رو حضرت به این اصحاب خاص خودش گفته دیگه. پس منوش افراد عادی هم میتوانند اینجا برسند. حالا اون که میگوید اینی به طرق سمای اعلی رو دیگه فرق اولین و آخرین نتونستن هم کرد بزنه کسی توقع هم ندارد به اونجا برسند. خب بنابراین این سبع طرائق را میشه فهمید. این وجود مبارک حضرت فرمود اگر حلال خور باشید، حلال گو باشید، حلال رو باشید، پاک و طیب و طاهر باشید، لصافحتکم الملائکه، شبهاتون هم به هم گره میخوره، اونگاه انسان وقتی به آیه سوره مبارکه مؤمنون یکی، به آیه 12 سوره مبارکه طلاق دو، اینا رسید اونو خوب میفهمه که لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. بعد هم بود طرائق کی رفت آمد میکنه؟ کیا میان؟ کیا میرن؟ یتنزل الامر بینهن. این که فرشته ها رفت آمد میکنن در لیله قدر یا حفظ اعمال ما، شهادت اعمال ما، کرام کاتبین، هر روز میرن یه عده تازه میان، همین این طرائقه دیگه. پس این برای یه عده خاصی مقدور هست. البته برای صاحبان علوم تجربی هم راه دارد که اونا هم راه های خودشون رو طی کنند. بنابراین سبع طرائق می تواند هم طریق ظاهر باشه هم طریقت باطن. این که فرمود این سه نوع درخت را اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. این تجلیل طور سینا گاهی تعبیر به سیناست گاهی به طور سینین است. حالا این یه بحثی کردن که این اضافه طور به سینین از چه قبیل است. اون اسم منطقه است، همون کوه طوری که وجود بارک موسی کلیم اونجا مناجات کرده است. اون سوره بارکه تین به این صورت است و تین و زیتون به طور سینین. این طور سینین همون طور سیناست که تن با تو به دهنه و سبغن للآکلین. والحمد لله رب العالمین.